طاب فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خب بحث ما به اینجا رسید که صاحب کتاب فقه العقود فرمایش فرمودن که استادمون شهید صدر بعد از در واقع ناتمام بودن ادله محقق اصفهانی خودشون خواستن بگن نه، وجدانن و ارتکازن و عرفن ملکیت از مفاهیم اعتباریه نه از مفاهیم حقیقی، و کسی هم که بخواد اینا انکار کنه و از ارتکاز و فهم عقلاییش دور بشه اون براهین ناقصهی که محقق اصفهانی آوردن دردش نمیخوره. همین مهمه که ما این رو بدونیم. بعد ایشون فرمایش فرمودن که خب این حرف خوبه، این حرف نشون میده که ملکیت اعتباریه نه حقیقی، اما نشون نمیده که بالاخره خودش اعتبار شده یا انتزاع شده از جواز تصرف که منشأ انتزاعش اعتباری باشه خودش اعتباری نباشه. ایشون میفرماد آیه صاحب کتاب فقه العقود میفرماد بعد میفرماد که بله استادمون شهید بزرگوار آیت الله صدر یه بیانی را در حلقه ثالثه دارن که این بیان اونو هم حل میکنه. اون بیان چیه؟ صاحب فقه العقود میفرمان اون بیان اینه که چون ما ملکیت را موضوع برای یه سری احکام تکلیفی قرار میدیم و مثلا میگیم مالک مجاز در ملکش تصرف کنه، کسی که مالک نیست نمیدونه، نمیتونه بدون اذن مالک در ملک مالک تصرف کنه. پس ملکیت شده موضوع برای جواز تصرف. اگر ما ملکیت را موضوع برای جواز تصرف دونستیم یا ملکیت را موضوع برای حرمت تصرف غیر در این ملک قرار دادیم، یا مثلا زوجیت را موضوع برای وجوب انفاق یا موضوع برای وجوب تمکین قرار دادیم، اون موقع ملکیتی که موضوع برای یه سری احکام تکلیفیه یا زوجیتی که موضوع برای یه سری احکام تکلیفیه نمیتونه انتزاع بشه از خلاصه این حکم تکلیفی. حکم تکلیفی تو رتبه متأخره، موضوع کل عله است، این حکم تکلیفی تازه سوار بر این موضوع میشه. نمیشه قبول کرد که ما ملکیت را از خلاصه این حکم تکلیفی انتزاع بکنیم. بنابراین ایشون میفرما صاحب کتاب فقه العقود میفرماد بنابراین این بیان استاد ما شهید صدر یک بخش از مسئله را حل میکنه، بخش دیگه شو فرمایش ایشون در حلقه ثالثه حلقات حل کرده که ملکیت اعتباری است نه انتزاعی، به جهت اینکه ملکیت موضوع برای احکام تکلیفیه و لذا موضوع رتبش مقدمه بر محمول و نمیتونیم ما بگیم ما ملکیت را از جواز تصرف انتزاع کردیم. این فرمایش ایشون عرض شد. حالا یه مراجعه ای بکنیم به عبارت شهید بزرگوار آیت الله صدر. به نظر ما اگر کسی مراجعه کنه به فرمایش آیت الله صدر در حلقه ثالثه، ایشون مسئله را نهایتاً اینطوری که آقای صاحب فقه العقود میفرمان حل نکرده شهید صدر، نه، مسئله را یه طوری حل کرده که همون دلیلی که اونجا گفتن وجدان مسئله را تمام میکنه و لذا نقصی در او بیان شهید صدر نیست و اون بحث وجدان که شهید صدر تمسک کردن به ارتکاز عقلایی، اون وجدان به ارتکاز عقلایی تمام مسئله است و او هر دو مدعا را حل میکنه. یعنی هم نشون میده که ملکیت حقیقی نیست، از مفاهیم حقیقیه نیست، و هم نشون میده ملکیت اعتباریه نه انتزاعی. همون بیان تمامه. و لذا نباید صاحب فقه العقود بگن خب اون بحث شما اونجا نصف را حل کرده، نصف دیگه رو بریم از حلقات بیاریم. نه، اینطوری نیست. حلقات هم که اگر کسی مراجعه کنه باز به همون مطلب ایشون آخر میرسونتش. حالا توضیح میدیم حلقات رو ببینید که فرمایش صاحب فقه العقود متاسفانه اینجا ناتمامه. توضیح آن که شهید بزرگوار آیت الله سر در حلقات احکام وضعیه را به دو قسم تقسیم میکنند. اولش همین توضیحات رو دارن که ما دو جور حکم وضعی داریم. یه سری احکام وضعیه داریم که موضوع برای احکام تکلیفیان، مثل ملکیت و زوجیت، که ملکیت موضوع برای حکم تکلیفی جواز تصرف مالک و حرمت تصرف غیره، یا زوجیت مثلا موضوع برای حکم تکلیفی وجوب انفاق و وجوب تمکین مثلا، یا حرمت مثلا التزاز غیر از زوجه فلانی، که نمی‌چ این موضوع برای چنین احکام تکلیفی است. این یه دستن. بعد می‌فرمان یه دسته دیگه از احکام وضعی هستن که نه، اینا موضوع برای احکام تکلیفی نیستن، بلکه خودشون از حکم تکلیفی منتزعن، مثلا جزئیت و شرطیت للمأمور به، یا شرطیت للحکم. چون شرطیت بعدن میگیم دو جوره، شرطیت للواجب و شرطیت للوجوب، بعدن میگیم تو جای خودش اینا رو میگیم. مثلا اونجا میگیم که سوره جزء واجبه، جزئیت للواجب داره، یا طهارت شرط واجبه، یا زوال شرط وجوب صلاته. قسم دوم شد احکامی که منتزعن از احکام تکلیفی، مثل جزئیت و شرطیت للمأمور به، یا شرطیت للحکم، شرطیت للوجوب. پس از نظر شهید صدر ما دو جور حکم وضعی داریم: احکام وضعی که قبل از حکم تکلیفی هستند و موضوعن برای احکام تکلیفی، احکام وضعی که بعد از حکم تکلیفی انتزاع میشن. بعد شهید بزرگوار آیت الله سعد توضیح میدن که بله، بین این دو قسم حکم وضعی فرق است. چه فرقی وجود داره؟ ایشون میفرمان قسم دوم قطعا نمیتونن اعتباری باشن، بلکه انتزاعی هن. تعبیرشون خیلی دقیقه، توجه کنین که بعد ببینید چطور از دست صاحب فقه العقود این تعبیر در رفته. ایشون میفرمان قسم دوم، مثلا این که من بگم سوره جزء واجبه، طهارت شرط واجبه، ایشون شهید صدر میفرمان، ایشون میفرمان در واقع در اینجاها انتزاع حقیقیه، ولو منشأ انتزاع اعتباری باشه. چون انتزاع حقیقیه نمیشه اعتباریش کرد، قراردادیش کرد. چطور؟ توجه بفرمایید. شهید صدر میفرماد، شهید صدر میفرماد در این قسم مثل جزئیات مطلب به این برمیگرده. ببینید، تا یه وجوبی سر یه کل نره، تا یه وجوبی سر یک کل نره، من نمیتونم بگم جزء این کل جزء واجبه، اول باید وجوب بیاد سرش. آمدن وجوب سر صلات باید تحقق پیدا بکنه تا من بگم سوره جزء واجبه. من خود نمیخوام سوره را جزء مرکب کنم، کاری به مرکب به ماهو و مرکب ندارم، با واجب دارم کار میکنم. میگم جزئیت و سوره للواجب، شرطیت و طهاره للواجب. پس اول باید وجوبی بیاد، وقتی وجوبی آمد سر این مرکب، توجه کنید، وقتی وجوبی آمد سر این مرکب، من دیگه انتظار میکنم که سوره جزءشه، طهارت شرطشه. لذا شهید صدر میفرمان درسته، درسته، آمدن وجوب عنایت کنید سر این مرکب قراردادیه، ولی جزئیت سوره برای این مرکبی که وجوب آمده سرش دیگه حقیقیه، قراردادی نیست. من وقتی بخوام فوقیت را از رابطه خودم و سقف انتظار بکنه کسی بگه سقف فوق ماست، اینجا هیچ پای قرارداد وسط نیست. فرق فوق بودن سقف برای ما با جزء بودن سوره در از برای واجب تو این انتزاع نیست، فرق رو منشأه، فقط منشأ اونجا اعتباری، یعنی کافی وجوب بیاد، وقتی وجوب آمد دیگه سوره جزء واجب، واقعا جزء واجب. لذا مسئله قراردادی نیست که ما بخوایم جعلیش کنیم، قراردادیش کنیم، اعتباریش کنیم. وقتی یه چیزی واقعا جزئیت داره، قراردادیش کردن لغوه. چون میگه لغوه، چون واقعا هست. لذا یه تعبیر خیلی قشنگی در حلقات داره ایشون، تعبیر زیبایی است که بله، فلا فرق بینها و بین جزئیت الجزء للمرکبات الخارجیه من حیث و کونها امرا انتزاعیا واقعیا و این اختلفت الجزئیتان فی وعاء الواقع و منشأ الانتزاع و ما دامت الجزئی امرا واقعیا فلا یمکن ایجادها بالجعل التشریعی و الاعتبار. این مبنای ایشونه، میگه چون هر جا انتزاع حقیقتا تحقق پیدا میکرد دیگه شما نباید بدیدش دست قرارداد و اعتبار. فوق بودن سخت برای ما حقیقتا درست، جزئیت سوره للواجب متفرع هست بر آمدن وجوب، اما وقتی وجوب آمد دیگه نه، دیگه نیازی به قرارداد نیست، حقیقتا میشه گفت سوره جزء الواجب. و اگر کسی بخواد یه چیز واقعی را که انتزاعش حقیقتا و واقعا درسته، خود اینو هم بده دست اعتبار، لغو کارو لغو کرده. عنایت بفرمایید، ایشون شهید صدر میگه این حرف البته غلطه، علت غلط بودنش هم اینه که تو بحث صحیح و اعم میگیم جامع را اینا نتونستن تصویر کنن، بعدن میگیم که نه، حق با امامه و حق با مدرسه قومه که جعل جزئیت للواجب هم درست لغوم نیست. بعدن ما فعلا منطق شهید صدر رو داریم توضیح میدیم، این که حالا این حرف قبول داریم یا قبول نداریم سر جاش. اما نکته اینه که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بخش اول که من بخوام جزئیت للواجب را و شرطیت للواجب را یا شرطیت للوجوب را مطرح کنم، ایشون میگه هر جا جزئیت و شرطیت حقیقی بود دیگه نمیشه دادش دست اعتبار. اما در قسم دوم ایشون میگه نه، اعتباریه. اون قسم اونجایی است که موضوع برای حکم تکلیفی باشن. حالا من تحلیل قسم دوم بعدن شروع میکنم امروز، فقط دقت بفرمایید. میخوام چی بگیم اینجا؟ میخوام بگیم صاحب فقه العقود، استاد شما شهید صدر، قسم اول را، قسم اول رو اعتباری ندونست، چون انتظار حقیقتا قائل بود. وقتی ملکیت رو اعتباری میدونه دیگه شما احتمال نده که انتظاریش کنه. شما نگو که این بیان استاد من یه بخشش رو حل کرده یه بخشش مونده. خوب دقت کنید، بیان استاد شما اگر ملکیت رو اعتباری کرد هر دوتا رو خواسته حل کنه با اون بیان، حالا میتونه یا نمیتونه رو میرسین. اما استاد شما شهید بزرگوار آیت الله صدر قسم اول اگر نتونسته اعتباریش کنه، چون معتقده، یعنی جزئیت للواجب، حالا اول میشه دوم میشه شماره شد، اختلاف نکنید با من، تو توضیحات نقد توضیحات ما اینو اول توضیح دادیم، تو تقسیم دوم ذکر کردیم، تو توضیح اول آوردیم، مثل خود شهید صدر تو تقسیم دوم میارن، اما تو توضیح اول قسم دوم رو توضیح میدن که گیرش کمتره. لذا جزئیت للواجب را اگر ایشون اعتباری نکرده، چون معتقد انتزاع حقیقیه. خیلی عجیبه واقعا از محقق حائری که بیاد بفرماد استاد ما بیانش نصف مسئله را حل کرده. استاد شما اگر در جزئیت للواجب و شرطیت للواجب گیر کرده، چون معتقد اونا حقیقی هن، نمیشه اعتباریش کرد. گفته منشأ انتزاع اعتباریه، اما خود منتزع حقیقتا قابل انتزاعه. لذا اگر یه جایی رو اینطوری کرد، در قسم در اون قسمی که موضوع از برای حکم تکلیفی هم، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه میفرمان ندیگه، اینجا باید بگیم اعتباری. چرا اعتباری هم؟ چون بگیم خودشون موضوع هم. اما میگه چون موضوع هن. اما بحث اینجا تمام نمیشه. میگه انقلت، انقلت به این که خب اینا هم که موضوع هن باز نمیتونن اعتباری باشن. چرا؟ چون اینها موضوعاتی هستند که نهایتاً برای ترتب احکام تکلیفی درست شدن. موضوعاتی هستند که نهایتاً برای ترتب احکام تکلیفی درست شدن. حالا که نهایتاً برای ترتب احکام تکلیفی درست شدن، شما حکم تکلیفی رو ببر سر فعل، بعد از توش این موضوع رو انتزاع کن. این قسم جزئیت للواجب. خیلی ببینید قشنگ این اشکال رو مطرح میکنه ایشون، که بابا جان شما میگید ملکیت موضوع برای جواز تصرف و حرمت تصرف غیره. ما از شما سوال میکنیم، شهید صدر توضیح میده ملکیت و شارع نهایتا اینو آورده اعتبار کرده که او درست بشه. خیلی خوب، اگه اینو به خاطر او خواسته، همون اون حکم تکلیفی رو ببره سر فعل، بعد شما از توش ملکیت انتظار کن. وقتی اینو برای او میخواد، همونو مستقیم ببره سر فعل، تو اینو در بیار. این قسم اول بیاد بگه آقای زید شما میتوانی در واقع استمتاع ببری از این هند، از جواز استمتاع شما از هند شما زوجیت رو انتزاع کن. آقای زید تو می توانی در ملک تصرف کنی، از جواز تصرف زید در اینجا شما ملکیت در بیار. اگر قرار است، شهید صدر به خودش اشکال میکنه، اگر قرار قسم اون اقسامی که میگیم موضوعاً اعتبار بشوند برای آن که نهایتاً احکام تکلیفی بیان و بدون احکام تکلیفی چنین اعتباراتی لغوند و به درد نخورند، خیلی خوب، پس شارع چرا دو تا کار بکنه؟
شعاره بیاد همون اول حکم تکلیفی را ببره سر فعل مکلف، بعد شما از آمدن حکم تکلیفی بر فعل مکلف یعنی جواز تصرف جناب زید در این کالا، ملکیت زید رو در بیار، از وجوب تمکین هند از برای زید زوجیت رو در بیار. خیلی خوب، چرا این کار رو نمی کنی؟ لذا به خود شهید سعد میگه او اشکال دوباره وارد میشه. ان قلت به این که شارع با آوردن احکام تکلیفی بر افعال عباد به شما حقیقتا اجازه بده انتزاع بکنید این احکام وضعیه را، دیگه نه اونا را اعتبار کنه. بعد به این اشکال شهید سعد یه جواب میده، میگه این قلت قلتو، نه این اعتبار ریشه های عقلایی دارن این امور و خود این ریشه ها در تنظیم نظام اجتماعی بشر مؤثر، اعتبار ملکیت، اعتبار زوجیت، اعتبار ولایت و ریاست. خود ایشون به خودشون جواب میده، میگه قلتو به این که اینها ریشه هایی دارن عند العقلا که شارع اینها را اعتبار میکنه و خود این اعتبارات با قصد نظر از احکام تکلیفی در تنظیم نظام عقلایی و اجتماعی مؤثره. حالا که اینها ریشه های عقلاییه دارن و با تنظیم نظام در تنظیم نظام اجتماعی و عقلایی بشر مؤثرند ولو حکم تکلیفی وجود نداشته باشه، ما معتقدیم که نه اینها دیگه خودشون اعتباری هن، انتزاعی نیستند، نمیشه اون اشکال رو درباره اینا پیاده کرد، گفت اعتبارشون لغوه. نخه، خب حالا شما از این توضیحات شهید سعد به دست میارید که صرف موضوع بودن نشد دلیل اعتباری بودن، صرف موضوع بودن نشد دلیل اعتباری بودن، و الا نسبت به اونایی که موضوعن دوباره همون اشکال پیش اومد. آخر جواب این اشکال شهید سعد چطوری داد؟ آقا ارتکاز عقلایی، عدم لقویت. خب ما باید پس به صاحب فقه العقود بگیم پس شما چرا تأمل نفرمودید در کلام استادتون در حلقات؟ ایشان در عباراتشون در حلقات خیلی صریح و روشن دارن میگن که تمام مسئله اون جذور عقلاییه ایست که در اعتبار اینها دخالت داره و اعتبار اینها را لغو نمی کنه. پس آقا جان ایشون هم داره هر دو تا مطلب رو با یه جمله حل میکنه، هر دو مطلب جوابش اینه، اولا حقیقی نیستن، اعتباری هن، وجدان عقلایی ما میگه، ثانیا ملکیت اعتبار عقلایی است، نه اینکه شارع حکم تکلیفی را سر فعل عبد ببره و شما ازش انتزاع کنید، به خاطر اینکه عند العقلا اعتبار ملکیت در تنظیم نظام عقلایی مؤثره، هیچ حکم تکلیفی هم که نمی بود این مسئله درست بود. اینم با ارتکاز عقلایی ماست. پس اول و آخر بحث شهید سعد در این که ملکیت حقیقی نیست ارتکاز عقلاییه، در این که این ملکیتی که حقیقی نیست اعتباریه نه انتزاعی، ارتکاز عقلاییه، نه این که چون ملکیت موضوع برای اینها مشکل نداره، نه و الا در همین هم که موضوعاً میشد اون اشکال مطرح کرد. خب ایشون هم تر کرده خودش در حلقات، ولذا ما حالا جنبندی بخوایم بکنیم فرمایش شهید سعد را، خلاصه فرمایش شهید سعد اینه، اگر مسئله اعتباری برگرده به صحت اعتبار عند العقلا و عقلا بدانند که در اعتبار اینها مصالحی وجود داره لو بدون احکام تکلیفی، خود اونها اعتبارشون درسته، احکام تکلیفی هم از ثمرات اون اعتبارات به حساب بیاد، اعتبار درست. اما اگر نه، اعتبار لغو باشه، مثل اینکه انتزاع حقیقی باشه، دیگه اعتبار لغو به درد نمیخوره، اوغلا زیر بارش این اعتباری نمیره. لذا شما این خلاصه فرمایش استادتون شهید صدره، در حلقات تو خود حلقات هم اینا رو توضیح داده، و لذا همون یه جمله‌ای که اونجا بیان کرده هر دو مقام را حل میکنه، هر دو مقام را حل میکنه، که بعد ما انشاءالله در علم اصول به ایشون، به شهید بزرگ آیت الله سعد بخوام جواب بدیم، بگیم خب خیلی خوب، با همین روال اگر شما مبناتون در بحث صحیح و اعم این بود که یه جامعه بسیط عرفی و اقلایی دارید که شارع وجوب رو میبره سرش اما جز نداره، بعدن براش جعل جز میکنه، اشکال نداره، جزئیت میتونه اعتباری باشه، شرطیت هم میتونه اعتباری باشه. نه، حالا اون اشکال بعدیه، اونو ولش کنید، منشأش اعتباری یا حقیقی فعلا ول کنید، حالا با اونا دعوا نکنید، اصلش رو حل کنید. ما بعدن میگیم آقا شما اگر رفتی تو سیستم اقلایی یک عنوان بحث بسیط اقلایی رو موضوع تکلیف کردید، باز میتونید جزئیت للواجب رو هم اعتبار کنید. چرا؟ چون بدون اعتبار معتبر اون عنوان بسیط منبسط نمیشه، تفصیل پیدا نمیکنه. بعدن انشاءالله تو صحیح و اعم میگیم نه آقایون نتونستن جامعه رو اطور که هسته امام ارائه میکنه تصویر کنن، ازا گیر کردن، مثل آخون توش گیر کردن، گفتن جزئیت للواجب دیگه فائده ی اقلائی نداره، اعتبارش میگیم نداره. ما بعدن با همین مبنای شهید صد اون قسم را هم قابل اعتبار میدونیم و میگیم حق با مدرسه امامه رضوان الله تعالی علیه. اما الان در مقابل صاحب فقه العقود میخوام بگیم شما عبارات استادتون رو درست بیان نفرمودید، استادتون با همون یه جمله هر دوتا مطلب رو حل کرده برای شما، که ملکیت اعتباری است به خاطر اینکه عقلا برای چنین اعتباری آثاری در تنظیم نظام اجتماعی و معیشتیشون دارن و هر کس مراجعه کنه میبینه چنین اعتباری وجود داره. و اگر از این نکته شما دست بردارید صرف موضوع بودن مسئله را حل نمی کنه. چرا حل نمی کنه؟ به خاطر اینکه بسم الله الرحمن الرحیم شهید بزرگوار آیت الله سعد در حلقات اشکال کرده، گفته این قلت به این که اینا موضوعات مستقلی نیستند که شارع اعتبارشون کنه، اعتبارشون برای ترتب حکم تکلیفیه و بدون حکم تکلیفی لغوه. حالا که بدون حکم تکلیفی طرف اعتبارشون بی خوده، شارع چرا دوتا کار کنه؟ بیاد حکم تکلیفی رو ببره سر فعل عبد، از روش انتظار کنه. اگر شارع حکم تکلیفی رو برد سر فعل عبد، از روش انتظار کرد زوجیت را، میشه حرف شیخ. از روش انتظار کرد ولایت را، از روش انتظار کرد ملکیت را، میشه حرف شیخ. شیخ آخر حرفش اینه، میگه چون اینها اعتباری بودنشون به خاطر خاصیته، خاصیت هم تو حکم تکلیفیه، لذا حکم تکلیفی اعتبار میشه، اینا انتظار میشن. آخر جوابی هم که به شیخ میدن اینه، نمیگن چون این موضوع محمول، موضوع محمول ما درست میکنیم. آخر جوابی هم که میخوان به شیخ بدن اینا اینه که نه، ما حرف شما را در جزئیت للواجب و شرطیت للواجب و شرطیت للوجوب قبول داریم چون لغوه، ولی در اونا قبول نداریم چون اینا جذور اقلائیه ای دارن، ریشه های اندل اقلا دارن که در تنظیم نظام زندگیشون موثره. این آخرین حرف اون. حالا تعجب ما از صاحب فقه العقود، این چطور از دستش در رفته؟ در باب ملکیت اینا میخوانی طوری حل کنن، ما هم همین حل رو در باب بفرمایید جزئیت و شرطیت هم بیان میکنیم، منتها بر مسلک مختار که یک عنوان وحدانی وجود داره به نام صلات، که این عنوان وحدانی به نام صلات جز توش نیست وقتی صلاته، وقتی جز توش نباشه، حالا انشاءالله فردا که تو بحث صحت و صحیح و اهم میگیم فرق صحت و فساد با تام و ناقص را میگیم، که خلط عجیبی آخوند اینجا کرده، وقتی جز توش نیست صحت و فساد مطرحه، وقتی جز توش تام و ناقص مطرحه که دیگه اون موقع عنوان وحدانی وجود نداره. اینا رو باید احکامش از هم جدا کرد. لذا وجوب میاد سر اون عنوان وحدانی، ولی شارع مجازه که بگه خلاصه جعل جزئیت کنه، بگه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فلان، که به تعبیری بعدن میگیم حضرت امام ظاهر لسان ادله قول امامه، اما نه آقایون نتونستن عنوان وحدانی رو تصویر کنن که وجوب بیاد سرش، بعد براش جعل جزئیت و شرطیت بشه، گفتن لقبه. خراس هم میگن اگه نتونن، چرا نمیتونن؟ چون از اصل تو فهم صحیح در مقابل فاسد گیرن. گفتیم اینا رو بعدن. ببین الان این بحث اول بحثمون چقدر مهمه ها، که داریم میگیم صحیح در مقابل فاسده یا تام در مقابل ناقصه. نه نتونستن حل کنن مطلب رو، گرفتار میشن. لذا ما معتقدیم صاحب فقه العقود از اون مدرسه هم عقب افتاده. فرمایش شهید صدر رو خراب فرمودن، استادشون فرمایشش تو نظام خودش درسته، مسئله هم موضوع و محمول نیست. مسئله ارتکاز و عقلاییست برای دفع محظور لقویت، برای دفع محظور لقویت. اینا میخوام بگن این دو ملکیت درسته، ولایت درسته، زوجیت درسته، اون یکی درست نیست. و اون اگر درست نباشه به خاطر این درست نیست که دیگه انتزاع حقیقی و واقعیه. انتزاع واقعی را میگن ما رو مستقنی میکنه از اینکه در واقع اعتبارش کنیم. درباره ملکیت هم اگر ملکیت انتزاعش واقعی بود خود دیگه ما بی نیازیم، اما اگر ملکیت اعتباری بود، لذا شما دو مقامش نکنید. اگر شهید صدر گفت ملکیت اعتباری، دیگه انتزاع حقیقی نیست. انتزاع دیگه لذا شما اگر به حلقات هم مراجعه کنید، ادبیات استادتون درباره در حلقات کاملا واضح و روشنه. این میشه پایان این مرحله. دو تا احتمال دیگه در عبارات محقق اصفهانی وجود داره. شما این کتاب فقه العقود رو نگاه بکنید. ما این سیر ملکیت و اینا را تبعا للمحقق الخوئی با شهید صدر تا آخرش رفتیم. دو تا احتمال دیگه در عبارات محقق اصفهانی هست، یعنی دو تا بحث دیگه هست که شما مراجعه بفرمایید که یک کسی بخواد ملکیت رو انتزاع نکنه از جواز تصرف، انتزاعش کنه از عقد، یا انتظارش کنه از جای دیگری، که اینو انشالله فردا بگیم که دیگه پرونده این مطلب با آقایان بسته بشه تا ببینیم کار به کجا میرسه. یه صلوات خط بفرمایید.